Bismillahirrahmanirrahim. Tenbih evvel der zeyl mebhese akhz ucret ber vacibat merbut be vacibat kifayiye ya sanaat kifayiye bud. Ve sual der in tenbih evvel in bud ki asl cevaz akhz ucret ber sanaat kifayiye و مشاغل و حرفی که لازمه حیات بشر هست تردیدی ندارد، همه اون را قبول دارند ولو فی الجمله. این نسبت چه نسبتی با بحث قبل پیدا میکنه و چه وجهی برای جواز اخذ اجرت در این مورد صناعات کفایه وجود داره؟ وجوهی عرض کردیم، رسیدیم به وجه دهم. وجه دهم این بود که این مشاغل و حرف و صنایع و صناعات کفاییه مقدمه حفظ نظام هست و لذا وجوب اینها وجوب مقدمی است نه وجوب نفسی. این مقدمه اول. مقدمه دوم و کبرا این است که اون چه که مانع از جواز اخذ اجرت است وجوب نفسی است و وجوب غیری مانع از اخذ اجرت نیست. پس در اینجا جواز اخذ اجرت بر این صناعات کفاییه به دلیل این است که اینها مقدمه حفظ نظامند، وجوبشون غیری است و این مانع نیست. این رو عرض کردیم که این استدلال می شود مورد مناقشه قرار بگیره، صغرن و کبرن. اما من حیث الصغرا دیروز عرض کردیم که نسبت این صنایع و حرف و فعالیت های اقتصادی از این قبیل با حفظ نظام نسبت مقدمه و ذل مقدمه به اصطلاح اصولی نیست، بلکه اینها مصادیق یا مناشأ انتزاع عنوان حفظ نظام هست. حفظ نظام عنوان عام نوعی یا انتزاعی است و اینها میشوند مصادیق اون، نه اینکه اینها مقدمه خارجیه برای اونها بشوند. در اصول هم همانطور که به خاطر دارید بحث مقدمه و وجوب غیری که متعلق مقدمه است اختصاص داره به مقدمات خارجیه، نه چیزهایی که در تحلیل عقل یک مقدمیتی داره. در همین دو سال قبل در مقدمه که بحث میکردیم گفتیم یکی از تقسیمات مقدمه این است که مقدمه گاهی شرعیه، گاهی عرفیه، گاهی عقلیه. یک تقسیم دیگرش این بود که مقدمه گاهی خارجیه، گاهی تحلیلیه. و همونجا گفته شد که بحث مقدمه مربوط به مقدمات خارجیه است که دو تا فعل متابه هم گره خوردن، این مقدمه دیگری است و اون متوقفه بر این است. این در اینجا مصداق نداره و این نکته رو که اینجا یک کمی مکثی در موردش شد به دلیل اینه که از این قبیل ما در فقه موارد دیگر هم داریم که گاهی خلط میشه بین مقدمیت تحلیلی و مقدمیت عقلی و خارجی. بله، ممکنه حالا همینجا کسی بگوید که نه، اون چه که واجب است خود حفظ نظام به معنای اسم مصدری است، یعنی حاصل اون عمل که برآمده از اون فعالیتی که موجب حفظ نظام میشه اون واجبه و نه حفظ نظام به معنای فعالیت مصدری. ممکنه کسی این رو بگه. توضیحش هم این است که جای سوال وجود داره در قاعده وجوب حفظ نظام که اگر روزی بحث کردیم ان شاء الله اینا رو مطرح خواهیم کرد. جای سوال دارد که وجوب آمده روی چه موضوعی؟ روی حفظ نظام، حفظ به معنای مصدری یا اسم مصدری. فرق این دوتا معلومه. حفظ معنای مصدری یعنی اون عمل خارجی، حفظ به معنای اسم مصدری یعنی حاصل اون عمل. مثل در باب غسل و عرض شود که اغتسال هست دیگه، غسل و غسل اینطوره. یه وقتی میگیم غسل یعنی اون عمل شستن، یک بار میگیم غسل و مقصودمون اون هیئت حاصله از این عمل، نتیجه ایست که از این عاید میشود. اینجا هم حفظ را میشود به معنای فعالیت و عملیات خارجی بگیریم، میشود به معنای اسم مصدر بگیریم، یعنی حاصل اون عمل، اون صیانت نظام اجتماعی، صیانت معنای حاصل عمل. با توجه به اینکه این دو تا فرق میکنه، ممکنه کسی اینجور بگوید که اگر حفظ متعلق وجوب مقصود از آن عمل باشه به معنای مصدری، حفظ معنای مصدری باشه، خود اون فعالیت باشه، این با اون چیزی که در خارج واقع می شود یکیه، جدایی نداره، نمیشه بگه این مقدمه است ذل مقدمه. اما اگر متعلق این تکلیف حفظ به معنای اسم مصدری باشه، اون وقت اسم مصدر جداست از خود مصدر، یعنی فعل و نتیجهش اینا یه تفاوتی دارن و بنابراین ممکنه در تصویر دوم مقدمیت درست بشه. این اشکالی است که ممکنه کسی مطرح بکنه سامنه کن. اما این اشکال واضحه که واضح و دفع جواب روشنی داره. علتش اینه که درسته این دوتا تصویر فرقی میکنه، این دو تصویر یک فرقی داره. در باب همون وضوع من یک مثالی بزنم که محل بحث هم هست در بین فقها در کتاب الطهاره. در باب وضوع گفته شده که وضوع امر مولا تعلق گرفته است به طهارت و وضوع به معنای مصدری یا اسم مصدری. اگر به معنای مصدری باشه، معناش اینه که خود این از چقدر غسلات و مسحات، خود این غسلها و مسحا که وضوع تشکیل شده از اینها، که دو سه تا غسله و دو سه تا مسحه، وضوع همون غسلات و مسحاته، آیا همین غسلات و مسحات متعلق امر مولاست یا اینکه نه، این غسلات و مسحات یک حاصلی داره، یه هیئت حاصله و نتیجه مترتبه ای دارد که امر با اون تعلق گرفته، مولا اون را میخواهد. طهارت یک حال نفسانی و چیزیست که اون را میخواهد. این هیئت حاصله در واقع نتیجه به معنای اسم مصدری را میخواهد. شبیه این در اونجا هم گفته شد. حالا اون چیزی که میخوایم اینجا عرض بکنیم این است که در اینجا اگر تصویر اول قلت این بود که تصویر دوم میگیم به مقدمیت میشه، جواب این مسئله اینه که حتی اگر تصویر دوم هم بگیم، تفاوت اسم مصدر و مصدر به تحلیل باز و الا در وجود خارجی اینا با هم یکی هست، تفکیک پذیر نیست، باز اونم تفاوتش تحلیلیه. بنابراین چه حفظ متعلق وجوب معنای مصدری باشه چه اسم مصدری در بحث ما فرقی نمی کنه. اگر حفظ معنای مصدری باشه که عین این عمله، اصلا مفهومیه که عین این عمله. اگر هم معنای اسم مصدری باشه، غیریت اون غیریت تحلیلی و انتزاعیه، نه غیریت خارجی، و از این جهت نمیشود بگیم یکی مقدمه دیگری ذل مقدمه است به مفهوم که در اصول گفته شده. خب این جواب این مسئله. اما اشکال کبروی در اینجا این است که حالا فرض بگیریم که نه اینجا مقدمه است، مثلا بگیم رو همین تصویر مصدر و اسم مصدر، نه اینا اون هیئت حاصله چیزی است که در آخرین لحظات پیدا میشه و این افعال مقدمش هست. ممکنه کسی هیئت حاصله رو یه جوری معنا بکنه که تغایر خارجی هم پیدا بشه. اگر هم کسی این را تصویر بکنه و به شکل مقدمیت خارجی در اینجا بپذیرد، اشکال دوم و مناقشه دوم به این وجه دهم این است که کی گفته که اخذ اجرتی که ما میگیم حرام است بر واجبات نفسیه است؟ نه، اون وجوهی که برای حرمت اخذ اجرت گفته میشد در همونطور که در واجبات نفسیه جاریه، در واجبات غیریه هم جاری است. و حتی اگر وجوب شرعی نباشه، وجوب عقلی هم باشه، باز ممکنه بگیم همینطوره، برای اینکه المملک لا یملک ثانیه. این هم مناقشه ایست که اون وجوه سابق در مقدمه چی؟ وجوب نه غیری هم جاریه. این هم ممکنه کسی جواب بده، بگه که اگر وجوب شرعی مقدمه ما قائل شدیم، اونو قبول داریم که المملک لا یملک ثانیه. اما اگر وجوب شرعی قائل نشدیم، قائل وجوب عقلی شدیم و از شبت که چیزی از این قبیل، شاید اون وجوب دیگه در اون جاری نباشه. این جواب هم بعید نیست. اگر کسی وجوب مقدمه را مطلقا شرعا قائل نباشه، شاید اون وجوه سابق اینجا جاری نشه. اون وجوه سابق عمدتاً اون محور اول در استدلال بر حرمت اخذ اجرت در واجبات این بود که المملک لا یملک ثانیاً، چیزی که در ملک خدا قرار گرفت با فرمان خدا، این دوباره نمیشه رفت مزد گرفت در قبال اون. محور غالب اون وجوه این بود که شارع و مولا به عنوان مولویت دست گذاشته روی این عمل و سلطه و سیطره ملکیت داره نسبت به این عمل. خب اینی که در ملکیت اوست، دو دفعه بخوایم به ملکیت دیگری در بیاریم، درست نیست. خب این در جایی است که یک اعمال مولویتی باشه، و اون جایی که عقل میگه به عنوان مقدمه اون تو این را بیار، شاید بگیم اون ادله این را نمیگیره. اینم باز به نظر میاد تمام نیست. به هر حال وقتی که عقل میگه این را باید بیاری، یعنی این ولو به تبع در ارتباط با مولاست، نمیشه کار دیگرش کرد. ولی ازاست که کبرای این قصه به نظر میاد تام نیست. بنابراین اولا این که شما اینجا مقدمیت اشکالاتی وارده بر این وجه دوم میشه، اولا مقدمیت در اینجا نیست، چون مقدمیت خارجیه باید باشه، اینجا خارجیه نیست. ثانیاً عرض شود که مقدمه بر فرض هم که مقدمیت باشه، ممکنه که اون وجوه در اینجا جاری نباشه. منتها ما عرضمون در این وجه دهم طبق اونچه که ملاحظه کردید این است که اصل قصه اینه که اینا واجبات غیریه نیستن تا تو این دستانداز بیافتیم. این اعمالی که مایه حفظ نظامن خودشون متعلق وجوبن، به وجوب نفسی. اصل قصه اینه. وقتی وجوب نفسی داره دیگه این وجوه و وجه دهم تمام نمیشه. وجه یازدهم من جدا نوشته بودم، زمین این گفته شد، حالا خیلی وجه مهمی نیست. این که بله کسی بگوید که بله ضمن این گفتیم دیگه، حالا بحثی نداره. وجه 11 من نوشتم که ممکنه کسی بگه که این مقدمه است و اصلا مقدمه هیچ وجوبی نداره، حالا یا شرعا وجوب نداره، حتی بعضی عقلنش هم تردید داشتن ولی شرعنش خیلی ها میگفتن. این دیگه ضمن اون بحث شد. وجه 11 چیز جدایی خیلی نیست. از شود که وجه 12، وجه 12 این است که یک سوال خیلی جدی باز در قاعده حفظ نظام هست. اینم از اون سوالات خیلی مهمه که انشالله اگر وقتی قاعده رو بحث کردیم متعرض خواهیم شد به طور تفصیلی. اجمال این بحث این است که ما در قاعده حفظ نظام گاهی میگیم وجوب حفظ نظام، گاهی میگیم حرمت هرج و مرج و اخلال به نظام، اینا کدام از یکی از این دو حکم اصل و محور اصلی است؟ آیا قاعده اصلی اینه که حفظ نظام واجب است؟ اون وقت از باب اینکه امر به شیء نهی از ضد عام میکنه، حالا عقلا یا شرعن، شما میگید اخلال که ترک در واقع حفظ نظامه، اون حرامه. یک تصویره که محور حکم و موضوع و محط اصلی حکم حفظ نظام و نوع حکمم نوع الزام و ایجابه، این یک تصویره. محور میشه حفظ نظام، یک عمل اثباتی. حکمم میشه وجوب، که یکی از احکام الزام، که حکم الزامی ایجابی و اثباتی. و هرگاه میگوییم اخلال به نظام حرام است، در واقع مقصود اون حرمت تبعی امر به شیء از باب امر به شیء نهی از ضد عامه. مثل اینکه میگیم که نماز واجبه، ترک نماز حرامه. این ترک نماز حرامه که حکم دیگری نیست، اون یه روی دیگر همون سکه حکم اصلیه. و حالا ترکش حرمت عقلی داره یا شرعی، همون است که قبلا بحث کردیم، ولی به هر حال این یه روی دیگر اون سکه است. این یک تصویره. منتها اینجا ترک حفظ نظام اسمش اخلال به نظامه. واجب است حفظ نظام، به تبع این ترک اون حرام است به حرمت تبعیه. اسم ترک حفظ نظام اخلال به نظامه. این یک تصویره، تصویر اوله در قاعده وجوب حفظ نظام. یک تصویرم معکوس اینه که کسی بگوید که محط اصلی حکم عقل و همینطور ادله شرعی اخلال به نظام، هر که اون چیزی است که نظام به اون مترتب و متوقفه، یا ارشاد که هرج و مرج، مفاهیمی از این قبیله. و حکمم حکم تحریمیه، یعنی اونی که اصل هست در محور حکم، ترک اخلال که یک عمل از صورت سلبیه، یا حالا عدم و ملکه است ولی نوعی سلبیه، ترک اونچه که موجب حفظ نظام می شود. و حکمی هم که به اون تعلق گرفته از حرمته. اینم تصویر دومه. همینجا عرض بکنم که اخلال دو معنا داره و دو مرتبه داره. یک مرتبه از اخلال اینه که کاری که با اون حفظ نظام میشه ترک بکنه، یعنی ترک اون کاری است که موجب حفظ نظام میشه، که جنبه سلبی این خیلی قویه. ولی یه مرتبه بالاتری هم داره که یه عملی انجام بده که همون نظام رایج را اخلال بهش وارد بکنه. ببینید مثل مبارزه منفی و مثبت دیگه، یه وقتی اعتصاب میکنن کار را انجام نمیده، این اخلاله، این درجه سلبیه، اخلال ترکه. متا این ترک موجب به هم پاشیدگی و فرو ریختگی میشه. یه وقتی هست که نه، یه چیزی بالاتر از اینه، میره توی کارخانه اغتشاش ایجاد میکنه، یا با عملیات ترور یا هر چیز دیگری زدن بستن چی ایجاد اغتشاش میکنه، اینم اخلاله، ولی با یه عملیات ایجابی. این دوتا با هم تفاوت داره. و هر شود که اون اخلال رتبه اول یا معنای اوله، اینم که سلبیه کاملا، این دومی فراتر از یک عمل سلبیه، یک عمل ایجابی هم داره. ممکنه اخلال هم بگیم به معنای جامع، بگیم همه اینا رو میگیره. اینم حالا در ذهنتون باید باشه. خب عرض شود که این دو تصویری است که اینجا وجود داره. البته یک تصویر سومی هم قابل طرح است که عبارت است از این که بگوییم نه، اینجا دو حکمه و موارد معدودی وجود داره که طرف وجود دارای حکم ایجابی است و ترک هم مستقلا خودش حکم تحریمی داره. در یه جایی که یک امری بسیار مهمه، مصلحتی در وجودش هست و با قطع نظر از این مفسده‌ای در ترک آن هست. اینجور چیزی هم بعضی احتمال دادن که حالا با در جای خودش رو صحبت بکنیم. البته تو اصول جای این بحث بود که غفلت کردیم، حالا ممکنه بعد از ترتبمون رو بحث بکنیم. اینم یک تصویریه که ممکنه یه جاهایی وجود داشته باشه و ما در مواردی در شرع داریم که امر آمده روی فعل و نهی آمده روی ترک و هر دویش هم ظهور در این داره که نفسیه، یعنی مستقلن دارای ملاکه. این هم ممکنه چنین چیزی هم در حقیقت ما فرض بکنیم که اگر حالا یه وقتی در اصول یادمون بود در تنبیهات و ترتبی جایی رو بحث میکنیم. خب این دو یا سه تصویر در اینجا هم هست. حالا این تصویرها معلوم شد، قاعده حفظ نظام هم میخوام ببینیم حکم به ذات اولیه وجوب حفظ نظام است. اون وقت اون اخلال حکم تبعی است، حرمت اخلال، یا اینکه حکم اولیه حرمت اخلال، حرمت ترک و وجوب حفظ در حقیقت حکم تبعی است. چون همونطور که میگیم امر به شیء نهی از ضد میکنه، نهی از شیء هم بحث میکنیم در آینده. سوالیه که آیا یه امر تبعی به فعل مقابلش هست یا نیست، که بعید نیست که در حد یک امر تبعی باشه. خب این وجه دوازدهم میگه که این بحث هایی که شما مطرح کردید مبتنی بر این است که حفظ نظام واجب باشه، یعنی بر تصویر اول مترتب بحث های شما. اگر گفتید حفظ نظام واجب است، اون وقت گفته میشه که این صناعات هم مصداق حفظ نظامه، میشن واجب و اجرت در قبال اونها نمیشود گرفت، چون اجرت اخذ اجرت بر واجباته. استدلال شما متوقف بر تصویر اوله که وجوب حکم اولیه است و اصلی است و تعلق به حفظ نظام گرفته است و مصداق اون صناعات کفاییه است و بنابراین نمیشود اخذ اجرت در قبال اونها پذیرفت. اما این وجه میگه که نه، ما تصویر دوم رو قبول داریم و میگیم اونی که اینجا حکم اولیه است حرمت اخلاله، حرمت به هم ریختگی این نظم، این اصلش این حرمته. و عرض شود که وقتی که این حرمت بود، به خاطر این حرمت میگن حالا ما اون طرف رو باید انجام بدیم تا اینکه مبتلای به این تحریم نشویم. اصل این حکم تحریمی است، فعل یک حکم ایجابی تبعی داره و حکم ایجابی تبعی دیگه مشمول اون قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات نمیشه. قاعده اخذ حرمت اخذ اجرت بر واجبات مخصوص واجبات ذاتی و نفسی و اصلی، نه واجبات تبعی. این هم با این صغرا و کبرا بچه دوازده هم درست میشه. پس تصویر ما در قاعده حفظ نظام دومین تصویر است و بنابر اون میشود وجوب حفظ نظام میشه به یک وجوب تبعی غیری، تبعی. کبرای قصه اینه که اخذ حرمت اخذ اجرت مربوط به واجبات نفسیه اصلیه است، شبیه همون وجه 11 و 12 هم میشه دیگه. وجه دهم و یازدهم میشه. این وجه هم همون شکلی که در وجه دو وجه سابق گفتیم محل مناقشه میتواند قرار بگیره، صغرن و کبرن. اما من حیث صغرا ممکنه کسی بگه نه، حکم عقلی درسته اختلال نظام را میبینه، اما اون حکم میاد روی حفظ نظام، یعنی عملی که موجب گشایش کار مردم و انتظام امور میشود. ممکنه کسی این را بگه که نه، وجوب اصلی در اینجا روی حفظ نظام آمده، اونی که مطلوب شارعه اینه که این نظامات سامان پیدا بکنه. این نسبت به صغرا. البته این را بحث من اینجا تمام شده تلقی نمی کنم، چون نیاز به یک تدقیقات بیشتری داره. بزرگان هم این را خیلی بحث نکردن. من با تردید از این بحث فعلا عبور می کنم تا انشالله در جای خودش. البته در صددم که یک جایی که مجالی پیدا بکنیم ما این قاعده حفظ نظام رو وارد بحثش بشیم، چون خیلی قاعده مهمی در احکام اجتماعی و سیاسی اسلامه. اگر هم بخوایم وارد بشیم شاید چه هفته طول بکشه، حالا ببینیم کی حالش رو پیدا میکنه، این باید اقتضاش پیدا بشه. ولی خیلی مهمه اون قاعده، شبیه همون قاعده ارشاد و مثلا از اون قواعد کلیدی خیلی. ولذا این رو با تردید ازش عبور میکنیم، چون حالا وجوهی میشود گفت برای اینکه نه حکم اینجا اصلیش تحریمی است، وجوهی میشود گفت برای اینکه حکمش ایجابی است، و حتی ممکنه اون تصویر سوم کسی قائل باشه. ولذا این طرفین، حالا اون میگه که نه حکم تحریمیه، بنابراین بحثای شما اینجا نمیاد. در نقطه مقابل گفته میشود نه، اینجا اصل در حکم عقل که مبنای اصلی این قاعده است حفظ نظامه و وجوب میاد روی اون. منتها بین این ما داوری قطعی الان نمی کنیم، فعلا به صورت مردد این رو نگه می داریم تا انشاءالله به خود قاعده بپردازیم، همه جوانبش رو بررسی بکنیم، چون این سری مبانی داره که تو مبانی هم باید کار بکنیم و برسیم به نتیجه گیری. اما نکته مهم نکته بعدی است که خب حالا فرض بگیریم تحریم اصل است، تحریم حرمت اخلال اصل است و وجوب حفظ نظام تبعیه. ما از اون اینه که اون ادله که سابق میگفتیم که میگه اخذ اجرت در امر واجب نمیشود، درش فرقی بین واجب غیری و نفسی نیست. همونطور که بین غیری و نفسی فرق نیست، بین تبعی و اصلی هم فرقی نیست. به هر حال ولو که شرعاً ما حکم در طرف ایجاب نداشته باشیم، یه حکم عقلی تبعی باشه، باز در ارتباط با مولا قرار میگیره و الممملک و لا یملک ثانیه. فلذا شمول داره اون قاعده حرمت اخذ اجرت و ادله اون نسبت به انواع واجبات. اینم وجه دوازدهم. وجه سیزدهم چیزیست که در انوار الفقهاء آمده و اون اینه که اصولا در این ایشون یه بحثی دارن مبنی بر این که وجوب حفظ نظام خود این یه وجوب، اصلا کلن این قاعده خودش یک حکم اولی اصلی به اصطلاح نیست، این قاعده خودش تبعی از یه قاعده دیگریست. این هم از اون نکاتی حالا مهمیه که ایشون جا طرح کردن و باز در قاعده حفظ نظام اینا رو باید مفصل بحث کرد. اما حالا طرح اجمالیش اینه که کسی بگوید که دو تصویر اینجا باز وجود داره. یک تصویر اینه که بگیم حکم از اول آمده رو همین وجوب حفظ نظام، حرمت اخلال به نظام. یک تصویره که این تصویر رایج بین فقها هاست. اما تصویر دوم اینجا وجود داره که در انوار الفقهاء آمده و اون این است که اصل وجوب و حکمی که ما داریم چه عقلی چه شرعی روی تعاون اجتماعی است. عقل این را میگه و شرع این را تأیید کرده که نظام اجتماعی به همکاری و همیاری دارد، نظام اجتماعی به همکاری و همیاری وابسته است و تعاون بنیاد زیست اجتماعی بشره. و اونچه که اساس حکم شارع و حکم عقل است وجوب تعاون اجتماعی است، واجبه که همبستگی و همکاری و همیاری و تعاون میان ابنای بشر و انسانها باشد تا بشر بتونه به حیات خودش رو ادامه بده. البته این تعاون یه مراتب الزامی داره یه مراتب غیر الزامی، این تعاون در اون حدود الزامیش مقصوده. پس اونچه که واجب است عرض شود که تعاونه، این که واجبه تعاونه. حفظ نظام هم که میگیم واجبه به خاطر این که مصداقی از اون تعاونه، حفظ نظام مصداقی از اون تعاونه. اخلال به نظام که میگیم حرامه برای این که مصداقی از همون حرمت عدم تعاونه. پس اساس کار در این احکام الزامی و ایجابی و تحریمی حفظ نظام و اخلال نظام نیست، بلکه اینها تابعی از اون متغیر اصلی هستند. متغیر اصلی تعاون و عدم تعاونه. این تفسیر دوم و حق مثلا این تفسیر دومه. پس اصلا روح، حالا روح بحث حفظ نظام و اخلال نظام همون در واقع برمیگرده به تعاون و عدم تعاون. این مقدمه اول که تأکید میکنه بر این تصویر دوم که اساس این دو تا حکم ایجابی و تحریمی حفظ و اخلال نیست، بلکه اساس موضوع تعاون و عدم تعاونه. این در این جهت. بعد حالا مقدمه دوم و کبرا این است که در تعاون اونجا اصلا مفروض گرفته شده است مزد و اجر، مفروض گرفته شده مزد و اجر. اصلا وقتی میگه تعاون واجبه، تعاون بدون مزد و اجر نمیشه و تعاون بدون مزد و اجر نمیشه. اینم کبرای قصه. خب این فرمایش هم که در انوار الفقهاء آمده است یک بحثی در صغرای مسئله داره که اونم رو باز اینجا طرح نمی‌کنیم، باید بریم تو قاعده حفظ نظام مفصل بحث بکنیم، شاید تا حدی اونی که شما میگید درست باشه، ولی حالا باید بریم جای خودشون رو بحث بکنیم، ولی زال صغرا رو ما الان محل بحث قرار نمیدیم. اما کبرا محل خدشه است. کی گفته تعاون قوامش به این است که اجر و مزد در او باشه؟ تعاون بدون اجر و مزد نمیشه. همکاری ها و همیاری ها، همکاری های مشترک میان گروه ها افراد می شود با مزد و اجر باشد، می شود بدون مزد و اجر باشه، و لااقل میشه به همون شکلی باشه که همه همکاری بکنن از بیت المال هم زندگیشون تامین بشه. حالا اینجوری نیست، قوامش به این نیست که باشه. یعنی این نکته ای که شما به میان آوردی حرف، یعنی گره جدیدی رو باز نمی کنه، این وجوه قبلا بود. بعضی می گفتن اصل اصلا صناعات کفاییه و حفظ نظام اصلا قوامش به مزد و اجره، وجه هفتم هشتم این بود دیگه، اصلا قوام حفظ نظام به اجر و مزده. این همون بحثایی که اونجا گفتیم اینجا میاد. این نیست که این سخن معادلات بحث رو به طور اساسی تغییر بده، نه، معادلات تغییر نمیده. این همون بحثایی است که ما در یکی از وجوه قبلی داشتیم، این همون روی محور تعاون قابل تکراره. حرف خیلی گره گشایی جدید و اونجور نوعی و ابتکاری در این نیست. الکلام الکلام. و وجه چهاردهم وجهی است که مرحوم نائینی در منیت و طالب فرموده. خب مرحوم نائینی چطور؟ این همون بحث سابقه دیگه، این که جایز واجبه، این همون اشکال جوابایی که تو وجه هفتم یا هشتم بود، این هم تکرار میشه که قوامش به جوازه، قوامش به گرفتنه. این همون بحثا اینجا میاد، چیزی جدیدی تو این نیست خیلی. وجه چهاردهم در منیت و طالب از که حاشیه مرحوم نائینی بر مکاسبه آمده است. من این را عرض بکنم، مرحوم نائینی در بین بزرگانی که وجود داشته اند از یک اصول و فقه هم دقیق هم روانی برخورداره. بعد از مرحوم شیخ، خب دو سه تا از اعلام رتبه یک بودن که حالا آخوند بین اونها می درخشید و در کنارش هم مرحوم سید یزدی بودن. این دوتا در واقع میداندارهای اصلی بودن. بعد از اینها طبقه بعد دو سه نفرن که حالا تقریبا رتبه اول احراز میکنن، که مرحوم نائینی و مرحوم عراقی های عراقی و مرحوم اصفهانی هستن. بین این سه بزرگوار مرحوم نائینی یک فقه و همینطور اصول روان در عین دقت و عمق داره. یه خود با اون دو بزرگوار از این جهت تفاوت داره، ولذا بیشتر هم آرا و اندیشه و افکارش امتداد پیدا کرده است و مطرح است و نوآوری های زیادی هم البته داشته. مرحوم نائینی البته اصول او خیلی اصول جا افتاده شناخته شده ایست دیگه، که چند تا تغییراتشون از اون مرحوم بروجردی هست و کاظمی بروجردی و مرحوم آقای خویی هست، ولی در این حال فقهشون هم خب فقه خوب خوبی بوده دیگه، فقهشون هم دیگه. حالا این وجه از مرحوم نائینی است، منتها وجه این وجهی که ایشون در اینجا ذکر کردن وجه خیلی روان دلپسندی نیست، اما این وجه دقیقیه. این وجه این است که با این مقدمه را باید توضیح بدیم تا وجه چهاردهم که وجه مرحوم نائینی است روشن بشه. و اون مقدمه این است که در این صناعات کفاییه، این فعالیت هایی که انجام می شود در این مشاغل و حرف، همونطور که در بحث قبل گفتیم، این فعالیت ها یک مصدر داره و یک اسم مصدر. مصدر خود ذات عمله که تدریجی و عرض شود که به صورت متسرم از شخص صادر میشه. این میشه این صناعات و اعمال و مشاغل به معنای مصدری، و یک حاصلی داره که اسم مصدرش هست. این کار رو که انجام میده خود کار مصدر، اون حاصل و نتیجهش میشه اسم مصدر، مثل اون غسل و غسل و اینا که گفتیم. مرحوم نائینی میفرماد که ببینید چه دقت اینجا به کار رفته، میگه اونی که موضوع وجوب است از اونی که متعلق مزد و اجر و عقد اجاره است جداست. با این بیان که موضوع وجوب اون عمل به معنای مصدری است، یعنی قاعده حفظ نظام میگه آقا شما باید برید هر کسی یکی از این مشاغل رو انجام بده، از رفتگری و رانندگی و تعمیرکاری و تقصیل و تکفین موتا تا سایر مشاغل. این نفس عمل را واجب می کند. قاعده وجوب حفظ نظام عمل به معنای مصدری را الزام می کنه. اما مزدی که شخص می گیره و عقدی که اون چه که عقد اجاره بر اون متعلق میشه نتیجه مصدره. وقتی کسی را اجیر میکنه کار نداره به اون عملش که چگونه عمل میکنه، اون نتیجه رو میخواد. حالا عمل هرجوری میخواد انجام بده، اون نتیجه رو میخواد. مرحوم نائینی میفرماد که ما اخذ و اجرت را در این صناعات حرام نمیدانیم و اشکال درش قائل نیستیم، به خاطر اینه که اون چه که واجب است اجر بر اون متعلق نیست و در قبال اون اجر نمیگیرد، و اون چه که در قبال اون اجر میگیرد واجب نیست. اون چی که واجب است عمل به معنای مصدری است و اون چی که عقد بر او جاری میشه و نتیجه و مزد در قبال اون دریافت میشود نتیجه عمله و این مانعی نداره. اصلا یعنی موضوع اصلا منتفی شد. شما بحث ما این بود که اخذ اجرت بر واجبات، این اخذ اجرت بر حاصل واجبه نه بر خود واجب، اصلا معادله عوض شد. این رو در منیت و طالب آمده، حضرت امام مفصل این رو بحث کردن تا فردا دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.